السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. لكن الإنصاف بعد ملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها يقتضي الجزم بأنها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعيه. خب ادله اقامه شد بعد اون مقام اول که در حقیقت فقیه مثل امام ولایت داشته باشد و تام الاختیار باشه و خلاصه در کل امور اعمال ولایت بکنه که در حقیقت ازش تعبیر میکنن به سلطنت یا ولایت علی الاطلاق. و اینجا شیخ روایات رو مطرح فرمود و بعداً می‌پردازد به جواب از این روایات. می‌فرماید که به نظر ما انصاف اقتضا می‌کنه که صدرن و ذیلن وقتی که این ادله را ما بررسی می‌کنیم به این جزم می‌رسیم که این روایات در مقام بیان وظیفه فقها و علما هست از حیث بیان احکام فقهیه و احکام شرعیه، یعنی جنبه تبلیغی و ارشاد درش هست، نه جنبه ولایتی و حکومتی. مثلا این روایتی که الله مرهم خلفای قیل و من خلفای الذین یعتون بعدی و یرون حدیثی و سنتی، بحث مثلا روایته. یا گفت منزله فقیه در این وقت مثل منزله انبیاست در بنی اسرائیل. وقت میگن بنی اسرائیل که انبیایشون اینا ولایات تشریعیه نداشتن، که اونا وظیفهشون بیان احکام و دستورات دین بوده، پس فقهام که به منزله اونها قرار گرفتن این منزل در وظیفه میشه مثل منزل و علیه. تمام این روایات و محشین مثل ایروانی و مثل شهیدی و اینها یکی یکی جواب دادن، یعنی توضیح دادن که نظر شیخ رو تأمین کنن. حالا اینجا عبارت اینه که ببینید، فرمود لکن الانصاف بعد ملاحظت سیاقها، یعنی سیاق این ادله، چه آیات چه روایات، حتی مثلا ادله عقلیه که اقامه شد، اینها یقتضی الجزم، اقتضای جزم میکنه. حتی شیخ میگه جزم به انها فی مقام بیان وظیفتهم من حیث الاحکام شرعیه، وظیفه اونها از حیث احکام شرعیه و مسائل فقهیه. همین آیه که ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، این سوال مربوط به تبلیغ احکام باشه. بله، پس من حیث الاحکام لا کونهم کن نبی، نه در مقام بیان کونهم کن نبی بل ائمه علیهم السلام در جنبه های ولایی، فی کونهم اولا به ناس فی اموالهم، که بتونن بگن مثلا تو خانه تو تخلیه کن، تو اونجا مثلا باش، تو اونجا باش، یا تصرف در نفوس بکنن. بله، میگه اونا رو نمیرسونه. فلو طلب الفقیه از زکات و الخمس من المکلف، اگه فرضاً فقیهی طلب خمس و زکات از مکلف کرد، البته اجبار که درست نیم، ولی خب به معلوم میگه خمس بدید، زکات بدید، یا نمایندگان فقیه، این لا دلیل علا وجوب دفع الیه شرعن. اگه جنبه ولایی باشه این طلب میشه طلب ولایی، یعنی بر او واجبه که پرداخت کنه. اما ایشون میگه اگه طلب کرد این در حد ارشاده، در حد ابلاغ دستوره، این واجب نیه که شرعاً دفع بکنه. خب اگه ولایت داشت نسبت به مال مردم بر او واجب بود که دفع بکنه. نعم لو ثبت شرعا اشتراط و صحت ادائه ما به دفعه الالفقیه مطلقا او بعد المطالبه و افتا به ذالک الفقیه وجب اتباعه، بله اگه چنانچه شرعاً ثابت شده باشد اشتراط صحت ادای این خمس و زکات به این که اول به دست فقیه برسه، خب حالا بحثه که خمس و زکات رو ما مستقیماً میتونیم بدیم یا باید با اذن فقیه مثلا پرداخت کنیم یا بدیم به فقیه او پرداخت بکنه، اینا رو بعضاً شرایط صحت گرفتن. میگه اگه این مسئله ثابت شد وقت مطلقات چه بعد این که فقیه مطالبه بکنه، از اون طرف و افتا به ذالک الفقیه، فقیه هم فتوا داد که شرط صحت دفع به فقیه مثلا یا دفع به اذن فقیه، فتوا هم وقت داد، منم مقلدش بودم، خب وجب اتباعه، اما نه از باب ولایت، و باز از باب این که یه امر فرعی رو گفته من ازش تقلید میکنم. وجب اتباعه ان کان ممن یتعین تقلیده ابتداءا، اگه این فقیه کسی است که تقلید از او ابتداءا واجبه، مثلا علمه، خب دیگه سراغ کسی نباید بریم. یا بعد الاختیار، بعد الاختیار یعنی جایی که علم مشبهه میگردیم انتخاب میکنیم چند نفرن مثلا، این میشه بعد الاختیار. اما ابتداءا دیگه وقتی که علم بود تقلید متعین میشه در همون علم، یه اختیار نمیخواد. فیخرج عن محل الکلام، میگه این مورد از محل کلام خارجه، این تبعیت از یه امر فرعی فقهیه، این تقلید از امر فرعی فقهیه، این کار به جنبه بلایی نداره که این فتوا داده که آقا خمس و زکات باید به دست مرجع تقلید برسه یا به اذن او مصرف بشه، این با جنبه بلایی پیدا نمیکنه وجوب متابعت. یه از باب وجوب تبعیت از فقیهه در فتاوا. خب هازا این مطلب رو بگیر، بعد حالا یه تاییدی هم بر حرف شیخ میاره. شیخ نه این که قائله که محدوده ولایت فقیه محدوده، میگه محدوده به اموال غیب و قصر و ایناست، مثلا میگه ای که غایب بود غیبت منقطعه داشت زمان طولانی شد، یا مثلا یکی سفیه بود یا یکی صغیر بود سرپرستی ولی نداشت، اینجور امور زمین مانده که شاره راضیه به ترکش نیم، وقت ولایت فقیه در این محدوده هست. بنابراین اگر ما این روایات ای آیاتی که خوانده شد خواستیم از اینا ولایت رو مطلقا مثل ولایت امام و نبی ثابت بکنیم، ناچاریم برای فقیه تخصیص بزنیم به موارد خاصه، وقت تخصیص اکثر لازم میاد. از یه طرف لسان روایت بگیم اینا به منزله امام و نبی هن، یعنی ولایت علل اطلاق دارن، بعد بیایم بگیم که بله این ولایتشون منحصر میشه در این موارد عدیده، این تخصیص اکثر است و محدود کردن به موارد نادر که درست در نمیاد. پس بیایم بگیم که ضیق فمر رکیه، اول به قول معروف در چهارو تنگ بگی، نه اینکه چهارو وسیع حف کن بعد بخوای درشو کلیله کنی و تنگش کنی، اول بگیم دلالتش محدوده و مواردی که اینها ولایت دارن مواردی است که بعدن شیخ بیان میکنه. خب این اینجوری میشه. هازا مع انه لو فرض العموم فی ما ذکر من الاخبار، اگه فرض عموم بشه یعنی عموم ولایت نسبت به اموال و انفس مثل نبی مثل امام فی ما ذکر من الاخبار، وقت وجب حملها، واجب از حمل این اخبار علی ارادت الجهت المعهودت المتعارفت من وظیفته، بر جهت معهود متعارف از وظیفه فقی که به نظر شیخ اون متعارف همین موارد خاصه است که خواهد آمد، بله غیب و قصر و موارد نادره. من حیث و کونهی رسولا مبلغا، از حیث این که این فقیه رسول مبلغ است و الا، یعنی اگه دلیل لزوم این حمل رو قبول نکنیم، این من حیث و کونهی رسولا یعنی از حیث رسول بودن و مبلغ بودن، خب یه وظائف متعاهده معروفه داره، وارث تو روایت میگفت خلیفه است، امینه، خب کسی که خلیفه بود وارث بود امین بود، نسبت به اموال قویب و قصر و اینا بتونه دخل و تصرفاتی بکنه. و الا یعنی اگر ما این حمل رو قبول نکنیم و بل اراده جهت خاص هم نکنیم، لازم میاد تخصیص اکثر افراد عام. عام یعنی عامی که در روایات وارد شده، چون موارد ولایت کمه دیگه، وقت از اول بگیم که اینا عامه، بعد در مقام عمل فتوا بدیم موارد خاصه، پس میشه تخصیص اکثر. لعدم سلطنت الفقیه علا اموال ناس، برای اینکه فقیه مسلط نیست بعد اموال مردم و انفس مردم الا فی موارد قلیله. نظر شیخه میگه در موارد قلیله، گفتم قاصر است، سفیه است، غایب است، یتیم است، من لا ولی الله، امثال اینا. به نسبه الى موارد عدم سلطنتیهی، به نسبه میخوره به چیز قلیله، ولایتش قلیل است به نسبه به مواردی که ولایت ندارد. خب و بالجمله در هر صورت فاقامت الدلیل علا وجوب طاعت الفقی کل امام، کسی بخواهد اقامه دلیل بکند بر وجوب طاعت فقی کل امام، یعنی به نحو مطلق، مثلا بگه آقا توی دخترت باید طلاق بدی، به او بگه تو باید این زمینت رو به فلانجا واگذار کنی، این خانه رو باید تخلیه کنی، نمیدونم فلانجا باید سکونت کنی، فلانجا نباید سکونت کنی، اینا میشه ولایت علل اطلاق. شیخ میخواد بگه این موارد رو ما نمیتونیم قبول. اگه امام بود چرا؟ و امام میگفت درخت رو بکن و بینداز طرف صاحبش مثلا، وقت اقامه دلیل بشه بر این که طاعت فقیه هم مثل امام است و علل اطلاق، الا ما خرج به دلیل ای دونهو خلط القتاد، تعبیر از شیخ معروفه، یعنی پایین تر از این قول خلط القتاده، یعنی خلط القتاد آسونتره تا التزام به چنین مطلبی که بگیم ولایت اونا مثل امامه. خب قتاد یعنی شاخه‌ای که دارای تیغ بزرگه، از اون بالا دست بکشی به طرف پایین همه دست رو زخم و مجروح میکنه. خب دونم جای به کار میبرن که انسان مرتبه بهتر رو رها کنه، مرتبه پایین‌تر رو بگیره، وقت میخواد بیه خلط القتاد یعنی کندن خارهای درخت قتاد از بالا به پایین آسان‌تره تا التزام به چنین ولایتی. خب بقی الکلام فی ولایتهی علل وچه ثانی عنی توقف تسلف غیر علا اذنه. خب این تموم شد، او بس اون ولایت ابتدایی فقیه بود که از اون طرف ولایت داشته باشه که خلاصه تام الاختیار باشه نسبت به انفس و اموال، نه اونایی که زمین مانده است و سفیه هست و اینا بالاتر از اینا. حالا از این طرف تصرفات دیگران موقوف بشه به اذن فقیه، کما این که موقوف است بر اذن امام. بقی الکلام فی ولایتهی علل وچه ثانی یعنی فقیه. خب وچه ثانی کدام بود؟ عنی توقف تصرف الغیره علا اذنه. کجا؟ فی ما کان متوقفن علا اذن الامام علیه السلام، اونجایی که متوقف باشد تصرف غیر، کانه یعنی تصرف غیر بر اذن امام علیه السلام. وقت بگیم حالا که امام نیست که، نائب عامش باید اذن بده. و حیث ان موارد توقف علا اذن الامام غیر مضبوطتن. خب مواردی که توقف داره بر اذن امام، مثل همه مجهول المالک میخوایم صدقه بدیم یا مثلا تقاص بکنیم مقدار دینمون از مال فلانی بعد داریم، اینا منوط به اذن فقیهه. خب میگه مواردش که یکی دوتا نیست که، پس یه ضابطه کلی دست بدیم بگیم در این چارچوبه اذن میخواد، در این چارچوبه مثلا مشکوکه، بله بعد بکنید که تعذیرات، خب اذن میخواد، یا موارد مشکوکه اونا چه میشه؟ حیث ان موارد توقف علا اذن الامام غیر مضبوطه فلا بد من ذکر ما یکون کوابط لها، یه ضابطه قاعده برای موارد ذکر کنیم. فنقولو کل معروفن، خب میدونید کل معروفن صدقه یا کل معروفن حسن، یه قاعده کلیه، هر چیزی که معروف پسندیده عرفن و شرعن. حال بعد چیزی که عرفن پسندیده است ولی شرعن، الان بی حجابی عرفن پسندیده است ولی عرف متشرعه که نمیپسنده که نماز نخوندن، بس عرف متشرعه آره قرصشو میخوره مثلا. خب کل معروفه که علم من الشارع، لذا میگه معروف که علم من الشارع ارادت و وجوده فی الخارج، هر معروفی که دانسته شد از شارع اراده وجودش در خارج، یعنی شارع میخواد این معروف زمین نمونه اینجور و عملی بشه. خب لابد من ذکر کونهی وظیفت و شخص خاصن، ان علم کونه وظیفت و شخص خاصن، اگه معلوم شد این معروف معروفی است که از شخص خاص اراده شده، مثلا مثل نظر کردن اب در مال ولد، این نظر یعنی نظارت پدر در مال فرزند صغیر خودش، خب این ولی خاص داره، ابو جد و خاندیم اینجوری، یتیم مثلا پدر بزرگ نظارت میکنه، اینا که خلاصه موظف خاص داره هیچی. او قسم دومه، او صنف خاصن، یا معروف از صنف خاص خاصه شده. ببینید اون فرد بود، این صنفه، صنف بخشی از نوعه، مثل چی؟ مثل افتا. افتا از هر انسان خاصه نشد، از مجتهد خاصه شده. خب افتا قضاوت کار همه که نیست که، افتا کار مجتهده جامع و شرائع، قضاوم کار قاضیه که وارد باشه به احکام. خب اینم از صنفی خاصه شده، این معروف مثلا الان قضاوتیست، منازعهیست، خب فتوا که نمیشه کسی نده که، معلوم چیکار کنن، حیران میشن، این معروفیست که لای از شارع او به ترکه و از صنف خاصی هم خاصه شده، پس این وظیفه کل فقها نیست. اون مثل اولیست که از پدر خاصه شده بود ولو فقیه نباشه. بحثشو کردیم، عادل باشه نباشه، مصلحت رو رعایت بکنه نکنه، بحثش گذشت. شیخ گفت حالا مصلحت لازم نی ولی باعث ضرر هم نشه مثلا. خب او کل من یقدر سنفن، او کل من یقدر، یعنی وظیفه کیست؟ کل من یقدر و علی القیام به، کل من یقدر، کل امر بالمعروف و نهی عن المنکر، فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیت ینهون عن الفساد فی الارض. خب اینجا از یک صنف باز نمیخوانو، مثلا صنف روحانی فقط نباید امر به معروف بکنه، مکلا هم باید امر به معروف بکنه، هر که قادره و شرایط رو میدانه، نهی عن منکر غیره. خب در این جور جا فلا اشکال فیشه منزالک، آقای این گفته که همین مروج که این کلام ناقصه، لا اشکال فیشه منزالک فی عدم اعتبار الاذن، یعنی در اینایی که گفتیم اذن نمیخواد که این شخص مثل اب یا صنف یا من یقدر بره از فقیه اذن بگیره، اذن نمیخواد، لا اشکال فیشه منزالک فی عدم اعتبار اذنل فدی. خب این تا اینجا معلوم شد. حالا و انلم یعلم ذالک، یه جوابی هست که معلوم نیست. خلاصه حالا معلوم نیست، مثلا شاید همین حدود و تعذیرات رو بتونیم بگیم، هرچند اینا معلومه که اذن میخواد، بالاخره اینا این جوابی که به خون و اینا منتهی میشه. حالا اگه لم یعلم ذالک وقت وحتم لکونهو مشروطن، مثلا مثل همی نمیدونم تقاس و اینا، اگه معلوم نشد که این معروف مطلقا معروفه و اذ لازم دارد یا ندارد، لم یعلم ذالک یعنی که لم یعلم که اذ نمیخواد و معروف مطلقه، اگر مطلق بودن معروف روشن نشد وحتم لکونهو مشروطن و احتمال داده شد که این معروف مشروط است در وجودش، یعنی اگه بخواد اصلا وجود پیدا بکنه، مثلا وجود صحیح پیدا بکنه، مثلا همین تقاص وقتی صحیحه وقتی جایزه که با اذ باشه، مثلا دفع خمس و زکات فرض کنید در وجودش یا حتی در صحتش یا در وجوبش منوط به اذن فقیهه، تا فقیه اذن نداد مثلا واجب نمیشه، چه بسا همین چیزایی که گفتیم و مثلا حدود و اینا. خب اگه مشکوک بود در مشکوکات هم وجب الرجوع فیه الیه. خب قاعده نگفتم ولی معلومه که احتیاطه، اینا هم وجب الرجوع که بالاخره احتیاط کنیم، چون از صنف و فردی که خاصه نشده مجهول هم هست احتیاط، لذا تو بعضی رساله احتیاطاً اذن بگیرید از ولی فقیه. خب پس ضابطه را شیخ گفت از فرد خاص خاصه شد یا از صنفی یا از من یقدر، یه سریش هم که معلومه، خب مثل همین حدود و تعذیرات قصاص، یه سریش هم معلوم نیست مشکوکاته، مثل همین تقاص و ادای خمس و زکات و اینا، خب اینا را احتیاطاً یا مجهول المالک و غیره. خب یه ضابطه آورد دیگه، نه میگه موارد توقف خب مضبوط نی که یه جایی ضابطه من باشه، در چه جایی چرا بد نشد دیگه تفصیل داد. خب شیخ حالا آخه اومد تقسیم بندی کرد، گفت اولا عنوان کلی معروفه، فعل باید معروف باشه، این یکی. حالا علاوه بر این که معروفه، وقت یه وقت میدانیم از شخص خود چطور؟ در نظر خب تو کتابا مضبوط نیست، ضابطه رو خود شیخ میگه، ضابطه مال شیخه، کتابه که به این شکل تقسیم بندی نکرده که. کتاب همطور مثلا گفته که بله ابو جد میتونه در اموال صغیر ولایت داره، یا افتا مثلا واجب کفاییه، نمیدونه امر معنی، اینا وقت یه ضابطه به صورت یک و دو و سه شیخ درست میکنه. حالا دیگه ضابطه 100%، حالا بالاخره حالا ضابطه میشه علا کلا، حالا اشکالیشون راجع به اینه که ایشون میخواد بیاد پس ضابطه هست، نه همچی جوری که در کتب وارد نشده، یه اولین ابتکار شیخه به این شکل تقسیم بندی. خب لذا عمده موارد مشکوکه، مواردم که معلومه باید اذ بگیریم که خب قطعا مثل قصاص و مثل حدود و دیات اونام اذ میگیریم، اونو دیگه نگفته که مواردی که معلومه که باید رجوع بشه، جایی که پای نفس و مال تو کار میاد مثلا. خب ثم ان علم الفقیه من الادله جواز تولیه، از اون طرف حالا فقیه اگه از ادله دانست که جایز است ولایت کند، لعدم اناتتهی به نظر خصوص الامام و نائبه الخاص. آخه میدونید بعضی ولایت هم هست که دقت کنید، یه حالا کلیس و ولایت از این وحد، حالا گفتیم این فقیه ولایت داره، خب فقیه باید بدون ولایت داره، یه جوای ممکنه اصلا وظیفه خاص امام معصوم باشه، یعنی که دم معتقد بودن دیگه، میگفتن که مثل نماز جمعه مثلا، میگن یه وظیفه خاص امامه، ادهی میگن نه نائبش هم میتونه اذ بده مثلا به ائمه جمعه، یا مثلا همین مسئله جهاد ابتدایی، میدونید این خصوص امام جهاد، اینا همه دفاعیه، جنگ و اینا دفاع بود. خب اگه یه وظیفه خاص امامه یا نائب خاص و چهار تو، دیگه فقیه نمیتونه تامل اختیار باشه یا حتی نمیتونه از این بر اذ بده. اگه دانست از ادله که میتواند عهده‌دار بشد، چون منوط نیست اون مورد به نظر خاص امام معصوم یا نائب خاص که چهار تو بود، خب عیب نداره، تولاه و مباشرتن خودش مباشرتن عهده‌دار میشه، بنا میکنه مثلا راجع به یه مظلومی قصاص میکنه فرض کنید، یا استنابه میکنه، کسی رو نائب میگیره، انکان ممن یلل استنابه فیه، اگه فقیه از کسایی باشه که استنابه رو در این کار جایز بدونه، مثلا بحث قضاوت، حالا قضاوت رو که گفت که وظیفه یه عده خاصه، اما در این حال میگم باید مجتهد باشه. خب حالا خودش مجتهده، بیاد نائب تعیین کنه یا برای بعضی کارا و الا اتلهو. خلاصه اگه فهمید که این منوط به نظر امام نائب نیست، ابن نداره، عهده‌دار میشه. اما و الا اتلهو، و الا باید معطل بذاره، این نمیتونه دخالت کنه. و انکونه، حالا یکی به شیخ میگه خوبی که معروف هست که میدونیم کار پسندیده است، کلو معروفن حسن، میگه باشه. کونه معروفن لا ینافی اناطته به نظر الامام علیه السلام، معروفه ولی منافات نداره، شرطی هم داره، منوط به نظر امام است و والحرمان عنه اندفقده، وقتی امام مفقود بود ما از این معروف محروم میشیم. خب این هست دیگه، ما سر کارو نمیدونیم. کسائر البرکات، مثل خیلی برکاتی که حرمناها، ما الان محروم شدیم از این برکات به فقدهی عجل الله تعالی فرجه الشریف، مثلا اینجوری. خب همین جهاد ابتدایی، الان اگه ما بنا کنیم با دنیا جنگیدن و جمهوری اسلامی رو، بله اینا خب خیلی کار، ولی شاید مثل غزه‌مون کنن دیگه، بریزن کشی رو داغون بکنن. خب وقت اگر نمیدونیم و احتمال میدیم که منوط به اذن امامه، باید دست نگردونیم، حالا ولو محرومیت هم به دنبال داره. و مرجع هذا الی شک فی کون المطلوبه مطلق وجودهی او وجودهو من موجدن خاصه. برگشت این مطلب به اینه که ما شک میکنیم که میدونیم، میگه این مواردی که باید دست نگرداریم، ما که نمیدونیم اذن امام خاص یا نائب خاص معتبره، برگشتش به اینه که شک داریم که این مطلوب مطلقه یا مطلوب مشروطه. اگه مطلوب مطلق باشه، بابا معروف است و مطلوب است و یالا مطلق. اگه نه، مطلوب مقیده، یعنی مقیده به اذن امام، و چون شک بین مطلق و مقیده، احتیاط اقتضا میکنه بگی که مقید و مشروطه. شک میکنیم که این مطلوب من قبل شارع مطلوب است وجوده مطلق و وجودهی، یا نه وجوده من موجدن خاصه، شاید شارع خاصی یک موجد خاصی، امام باید بیاد چون دیگران شاید عهده‌دار جهاد ابتدایی بشن، یه مذراتی داره، ولی امام معصومه، وقتی بیاد بلده چه کار کنه، چجور برخورد کنه. خب لذا الان جهاد ابتدایی کلن میگن که از وظائف خاص امامه، کسی که نمیتونه عهده‌دار بشه. و اما وجوب الرجوع الی الفقیه فی الامور المذکوره، خب یه حالا این که امام بتوند ابتداءً مباشرت بکنه و عهده‌دار یه سری کارا بشه، گفتیم اگر شک داره که نمیتونه، اگه میدونه این معروف مطلق اقدام میکنه خودش مباشرتاً یا استنابتاً. حالا از این طرف رجوع دیگران به امام دلیل چیه؟ ببخشید فقیه. اما وجوب الرجوع الی الفقیه در امور مذکوره، امور مذکوره یعنی اموری که اذن فقیه شرطه و وظیفه خاص امام نیست، اذن فقیه شرطه، اینم یدل علیه مضافن لا ما یستفاد من جعله حاکما، مضاف بر اون دلیلی که امام صادق گفت جعلته علیکم حاکما یا حضرت حجت، کما فی مقبولت ابن حنزله از ظاهره فی کونهی کسائر الحکام المنصوبه، معلوم میشه فقیه مثل بقیه حکام است در زمان نبی، چجور اونجا نصب میشدن، حکمشان نافذ بود، منصوب من قبل الفقیه هم نافذه. و صحابه در زمان پیغمبر در الزام مردم به ارجاع امور که پیغمبر اینا مردم رو الزام میکردن به ارجاع امور مذکوره الیه. خب فی کونه کسائر الحکام المنصوبه، منصوبه فی زمان نبی و صحابه فی الزام الناس، یعنی ملزم کردن مردم به ارجاع امور مذکوره به این فقیه، و انتهای فیها منتهی شدنی در این امور الان نظرهی، یعنی کارا باید به نظر فقیه بشه، بلا تو شهر تو کشور هرج و مرج پیش میاد. خب یه تصمیمایی هست که واقعا همین جوره. بل المتبادر عرفن من نسب سلطان حاکما، اصلا متبادر به ذهن وقتی که سلطانی رو حاکم قرار میدهن، البته وجوب الرجوع فی الامور العامه المطلوبه للسلطان الیه. این سلطان خب حالا منظور همون فقیه دیگه که سلطنت شرعیه داره، متبادرم از نسب سلطان، حالا حتی سلطانایی که فقیه هم نیستن، خب واجب است رجوع در امور عامه. لذا سلاطین هم در یه سری کاراشون میرفتن از فقها اجازه میگرفتند، و مثلا شاه سلطان حسین از مجلسی اینا بالاخره یه فقیه رو پیدا میکردن، خودشون هم میدونستن که ولایاتشون باید شرعی بشه. و الى ما تقدم من قوله علیه السلام مجار الامور بید العلماء بالله، جریان کارها باید بید علما بشه، امنا علی حلاله و حرامه، که اینا امین بر حلال و حرامه. خب از توقیع المروی، توقیع شریف امام زمان در کتاب اکمال الدین یا کتاب الغیبه شیخ طوسی، و احتجاج تبرسی الوارد فی جواب مسائل اسحاق ابن یعقوب التي ذکر انی سألت عمری رضی الله عنه، که عمری یکی از نواب خاصه امام عصر بوده. این شخص میگه که اسحاق ابن یعقوب میگه من سوال کردم از عمری، تبرسی میگن درستش تبرسیه، تبرسی نی تبرس، حالا من اینجور شنیدم ضبط درستش تبرسه، آخه تفرش نبوده، این تبرستان طرف مازندران باید باشه، تبرسی آخه اونم تبرستان. بله حالا اینجام چیزی نیاورده احتجاج رو. بله حالا اینو تحقیق میکنیم، تبرسی باشه، اگه تبرستان باشه خب به قول شما تبری میشه تبرسی، حالا نگاه میکنیم اینو. خب الوارد فی جواب مسائل اسحاق ابن یعقوب التي ذکر انی سألت الامری ان یوصل لی، لی یعنی برای من برسونه، الى صاحب عجل الله فرجه کتابا فی تلک المسائل التي قد اشکلت علیه، که مسائلی بر من مشکل بود گفتم به حضرت برسون. فبرد الجواب بخطه علیه آلاف الصلاة والسلام فی اجوبتها و فیها، فرمود اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى، ببینید حوادثی که پیش میاد، مسائلی که تو جامعه پیش میاد بیشتر جنبه عمومی داره، اینا رجوع بکنید به روات حدیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. مثلا این تلقیح مسموعی مثلا الان در اومده، شبیه سازی در اومده، خب اینا چه حکمایی داره؟ مجسم سازی که وقتان بوده. خب مراد به حوادث چیه؟ والمراد بالحوادث ظاهرا مطلق الامور التي، مطلق اموری که لابد دمن الدجو فیها عرفن یا عقلن یا شرعن برئیست، این یه مفعول به عرفه یا شرع یا عقله که نوعاً معلوم برئیست مراجعه میکنن. حالا مثلا میخوان یه مسجد یه فلانجا بسازن، خب یه مسجد یه سی تبعات لوازمی داره دیگه، الاز خیابون کشی غیره، خب اینا نوعاً باید زیر نظر یه مجموعه باشه، حالا یا عرفیه یا عقلیه یا شرعیه، بیشترش روی وقفی مثلا، یا مثل نظره فی اموال القاصرین. حالا شیخ مثال زده به کسی که میخواد در اموال قاصرین نظر کنه، لغیبته طرف غایبه، دستش از مالش کوتاه، سالها همطور بلا صاحب مانده، یا موتی صورت گرفته، خب چه کنیم حالا نسبت به بازماندگان، سقر، سفه، حجر، امثال اینا، کار فقیه دیگه، طلبکارا ریختن فلانی هم ورشکست شده، حالا تلوار گرفته، بله برم مضاربه کنم، حالا دیگه بیا هیچی بیچارا نه هست دیگه، طلبه هم چه میدونه چکار کنه. خب اینه. و اما تخصیصها به خصوص مسائل شرعیه، روایت رو معنا میکنه. حوادث یعنی پیش آمده روزی که عرفن و عقلن و شرعن به رئیس مراجعه میشه. یا حالا این که گفت که عمل حوادث الواقعه وقت مخصوص مسائل شرعیه، این چرا؟ ای فبعید من وجود، نمیتونی بگی بابا امام که گفت حوادث واقع یعنی مسائل شرعیه، یعنی مثل همی تلقیح مسنوعی و فلان و این چیزایی که حالا نوظهوره، شاید که بید اینا. شیخ میگه نه، حالا تا یه حد هم دیگه دستمون رو نبندیم، به فقیه که مراجعه میکنیم نمیتونه بگه خصوص مسائل شرعی. این بعید است منها ان ظاهره و کون نفس الحادثه الی لیباشر امرها مباشرتن او استنابتن لد رجوع فی حکمها الی. میگه در خود حادثه مراجعه کنید، نمیگه در حکم شرعی حادثه، میگه در خود حادثه بابا چکار کنیم، راجع به حادثه چجور برخورد کنیم، حالا مثلا حمله شده، جنگ شده، دفاع کنیم، تو شهر بمونیم، بیرون بریم. بله ظاهر وکول، وکول یعنی واگذار کردن نفس حادثه الیه، یعنی به فقیه لیوباشر این فقیه امرها مباشرتن، تا خودش عهده دار بشه یا استنابه بکنه، کسی رو نائب بگیره. نه رجوع فی حکمها الیه، در حکم شرعی منظور نیست. یه گفت بسه و صلی الله علیه.